الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله وعجل فرجه. بحث در این بود که در وقف آیا قبض طبقه اول از قبض طبقات آتی کفایت میکنه یا نه، و همینطور آیا در طبقه اول قبض موجودین از قبض کسانی که سیوجد در همون طبقه اول کفایت میکنه یا نه. مثلا وقف بر اولاد کرده، 3 اولادش هستند در این طبقه، مثلا نسلن بعد از نسل، در همین نسل اول 3 اولاد هستند، بعدن یکی هم پدید میاد، آیا قبض اون 3 کفایت میکنه یا نه. عرض کردیم که اینجا استدلال های متنوعی هست و عجیب است که تقریبا همه این بزرگوارانی که استدلال کردن فقط حرف خودشونو میزنن، یعنی تعرض نسبت به حرف دیگران نمی کنن الا صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه که به وجهی به حرفای دیگران پرداختن. یه استدلال فرمایش آیت الله سبحانی بود، اینطوری استدلال فرمودن که من به نظرم میاد در کلمات دیگران هم دیده باشم و دیگه وقت نداشتم که فحص کنم. استدلالشون این است که قبض طبقات آتی لازم نیست چون در حین العقد ممکن نیست، چون ممکن نیست مثلا قبض 2 بعد، 1 بعدی که الان نیستن، حتی من سیوجدم همینطوره دیگه، اونم الان نیست که قبض بشه. جواب این مطلب روشن بود. اولا این فرض همیشگی نیست، خب عده‌ای از نسل‌های بعد ممکنه الان باشن و قبض هم ممکن باشه، و به علاوه کی گفته که قبض حین العقد لازمه؟ شما خودتون که فوریت قبض رو لازم نمیدونید، چون بحث فوریت قبض خوش فرع دیگه ایست که انشاءالله طرح میکنیم، شما که فوریت قبض رو خودتون هم لازم نمیدونید، بنابراین چرا میفرمایید ممکن نیست؟ خب یه آقای واقفی الان وقف کرده برای نسلهای متوالی، الان یه عده قبض میکنن و تمام میشه وقت نسبت به اونها، فردا و پس فردا و 10 بعد و 50 بعد هم نسلهای بعدی هر کسی قبض کرد نسبت به اون وقت تمام میشه. بنابراین این که نمیشه و نفهمیدیم وشش چیه، این که درست نیست. یه فرمایشی مرحوم آیت الله فاضل داشتن، این استدلال دوم بود، فرموده بودن که بقای وقف نسبت به جمیع طبقات لا یلائم با این که بگیم هر کسی از طبقات که قبض کرد و شرط کنیم برای همه طبقات اون وقت وقف لازم میشه، چون اون وقت این وقف تمامیتش نسبت این نسل تمام میشه، نسل بعد ممکنه قبض نکنن، به اختیار خودشون باشه قبض نکنن، فسخ کنن و هاکذا. این پس با بقای وقف سازگار نیست. خب اینم استدلال اگر همین قدر باشه به نظر میاد اشکال داره. اینا بیشتر اشکالشون اینه که یه وجوه اعتبار عقلیه و اینها واقعا تمام نیست، به دلیل اینکه خب کی گفته وقف باید برای همه طبقات باقی باشه؟ این همه اوقافی شما دارید که میگید منقطع الاخره و به هر دلیلی، مثلا شخص میاد وقف میکنه بر همین اولاد حاضرینش و نسبت به بعدش چیزی نمیگه، ممکن در اینجا کسی بگه یرج و میراثن، ممکنه البته در این فرض چیز دیگه ای بگن، اما فروض روشنتری وجود داره که منقطع الاخره و بر میگرده میراث میشه، مثل اینکه وقف کنه بر این افراد بعد از این افراد بر کفار حربی، بنابراین که بگیم بر کفار حربی اصلا وقف نمیشه، بالاخره افرادی هستن که لا یسه الوقف علیهم، خب اونجا که حتما منقطع الاخره، و لذا کی از اول التزام داده که وقف نسبت به جمیع طبقات باید باشه؟ اینم فرمایش صحیح نیست. ممکنه البته ریشه‌ای در فرمایش هر دو بزرگوار باشه از یه ارتکازی که وقف را یه پارچه دیدند، یعنی یه واقعیت دیدند، وقف را یه حقیقت دیدند. ممکنه این باشه، این خیلی حرف بیراهی نیست و شاید شواهدی هم بشه برایش پیدا کرد. منتها اشکالش اینه که اگر این حرف رو زدیم که وقف یک حالت وحدانی داره، یه عقدیه یا ایقاعیه که واقف انجام میده تمام میشه، یا تمام میشه یا نمیشه. اگر ما گفتیم که طبقه اول قبض کرد و تمامه، برای همه تمامه. اگر اینو بگیم خیلی حرف عرض میکنم بیراهی نیست این حرف، منتها اشکالش اینه که اون وقت در خود موجودین بین کسانی که قبض کردن و نکردن باید شما تبعیض قائل نباشید، بگید همین که یه نفر از موجودین هم قبض کرد تمام میشه، در حالی که نمیگید این حرف رو. صراحتاً متن تحریری رو میگه همه تون هم پذیرفتید و غیر تحریر هم پذیرفتن که کسی که قبض کرد نسبت به او وقت تمامه، کسی قبض نکرده از موجودین وقت تمام نیست. و البته به نظر من شواهد روایی هم وجود داره، بنابر یه استنباط که از روایت میشه کرد که حالا عرض میکنیم که همینطور باشه، این تحلیل بشه و به کسراتی از وقف که هر کدوم که شرط برش حاصل بود تمام باشه، هر کدوم نباشه نه. اگر این استظهار رو بپذیریم و اون نکته را که لازمه حرف آیون هست در میان موجودین بپذیریم، اون وقتی که این جور حرفا پذیرشش دشواره که بگیم که وقف بناش بر بقای، و اگر ما قبض طبقات آتی رو لازم بکنیم وقف باقی نیست. اینم استدلال دوم که اینا رو به عرض کردن فسری داره میگم که به ذهنتون باشه. استدلال سوم مال صاحب حدائق بود، ایشون هم میگه که ما از روایات همینو میفهمیم که قبض طبقه اول که لازمه، اما وقت تم الوقف و بها. بعد میگه اگر شما احتمال میدید که قبض طبقات آتی لازمه، یه احتماله، ولی اصل و عدمو که ما مفصل بحث کردیم، اصل عدم اگر لفظی باشه لهو وجه هن، منتها ما قائل نیستیم اصل لفظی داریم، اما اگر اصل عملی مقصودش باشه اصلا درست نیست، اصل عملی عکسه و اصالت الفساد و عدم ترتب اثر. اینم فرما، اینم استدلال سوم. استدلال چهارم مال صاحب ریاض بود که ایشون فرموده بود که ایشون هم این فقره رو داشت که وقف نسل‌های بعد طبقات آتی تلقی از طبقه اول میکنند و تم الوقف و به نسبت الیهم، طبقه اول به خاطر قبضشون. فرض اینه. اون وقت ایشون فرموده بود که اگر، وقتی از اینجا جدا میشه استدلال از صاحب حدائق، میگه اگر نسبت به طبقات آتی ما بگیم قبض شرطه، عقد لازم ینقلب و جائزن، چون قبض طبقات آتی تا نیاد لازم و جائز وقف، عقد طبقه اول چون قبض حاصل شده لازم شده، پس وقف، وقفی که لازم بود حالا میشه جائز. بعد این که لازم بود و کی گفته؟ میگه اجماعاً، بلکه میشه گفت که از خود همین روایاتی که خوندیم ثابت شد که وقف با قبض لازم میشه، منتها اون طرفش را میفرماد که خب شما قبض گفتید شرطه، حتی طبقه آتی خب قبض نکرده، پس له الخیار، این که در نص روایت هم بود، پس لهم الخیار. پس میگه عقد جایز یا ایقاع، عقد لازم یا ایقاع لازم یتبدل به یه امر جایز. صاحب جواهر میفرماد که، و درستم میگه، میگه این حرف شما نادرسته، چه اشکالی داره؟ اگر همونی که لازم بود برای همونایی که لازم بود تبدیل بشه به جایز بلا دلیلن، این بلا دلیلن قیدشه، بلا دلیلن، خب البته اشکال داره. اما عقد وقف که برای عده‌ای لازم بود لحصول شرطها، برای عده دیگر جایز باشه لعدم حصول شرطها، چه مانعی داره؟ مانعش چیه؟ و لذا این استدلال که در کلمات عده‌ای آمده، از جمله ظاهرا در مسالک هم هست و صاحب ریاض ذکر میکنه و دیگران، این استدلال درست نیست که عقد لازم یسیر و جایزن، نه، بله، دوباره شاید نقطه همون نقطه ارتکازی باشه که عرض کردم، تو ذهنشون شاید اینه که وقف یه حقیقت وحدانی داره، یا لازمه یا جایزه. اگر این باشه وجه پیدا میکنه فرمایش صاحب ریاض و صاحب مسالک و دیگرانی که اینو گفتن، منتها اشکالش اینه که اون وقت نمیتونن تبعض وقف را نسبت به موجودین درست کنن که من قبض منهم و لازم میشه نسبت به اونها من لم یقبض براشون لازم نیست. اینو چیکارش میکنن؟ پس معلوم میشه که ما باید قبول کنیم که عقد وقف قابل تبعض هست، نسبت تبعض معقول هست، و صاحب جواهر هم میگه که تبعض نادرست نیست، بلکه علی القاعده معصوم که تبعض درستیه اینجا. و من هم مدعی هستم، از بعضی روایات هم میشه این استفاده کرد که حالا عرض میکنیم. خب اینم استدلال چهارم بود. یه استدلال پنجمی از فرمایش آخون میشه استفاده کرد در کتاب الوقف، که ایشون میفرماید که لسیرت المستمره. حالا اینم عجیبه که این آیونی که همه سیره تنسب میکردن اینجا یادشون رفته بود. ظاهرا مرحوم آخون میخواد به یادشون بیاره که شما هم که خیلی جاها در وقت به سیره تنسب میکردید، اینجا هم سیره مستمره. فرمودن که از ظاهر، در صفحه 78 این کتاب وقف، از ظاهر عدم اعتبار القبض الا فی الطبقه الاولى لسیره المستمره فی الاوقاف وقد دعی علیه الاجماع. و بعدم میپردازه به استدلال همین کسانی گفتن عقد لازم جایز میشه و گفته این حرف درست نیست و این انقلاب انقلابی که طبق دلیل اونم از یه نفر به نفر دیگری میگه اشکال نداره. حالا استدلال خودشون که استدلال پنجم در باب میشه، میگن لسیرت المستمره. در باب سیره ما تا به حال اشکالاتی کردیم، اینجا میخوایم ببینیم اصلا سیره مستمره واقعا واقع شده، یعنی حالا غیر از این که این سیره عقلاییه یا سیره متشرعه، و در سیره متشرعه ما بحث داریم، چون سیره عقلایی که بعیده، یعنی عقلا به ما هم عقلا در دنیا، اونایی که مسلمونند و غیر مسلمونند و کفار و اینها سیره داشته باشن به این شکل، و این سیره ها تا زمان شارع وجود داشته و شارع هم هیچ متنی بیان نکرده، و بعد نتیجهش این شده که ما میتونیم بگیم این سیره مستمره که میگه فقط در طبقه اولا قبض میشه، در طبقه دوستان لازم نیست، بگیم این سیره عقلای مقبول شارع است. اینا رو از کجا آوردیم؟ ما اصلا نمیدونیم وقف واقعا یه پدیده جدید یا قبلا هم بوده. احتمال میدیم قبلا هم بوده باشه. بعضی از بزرگان میگن اصلا وقف چیز جدیدی در اسلام، قبلا بوده یه چیزهایی. حالا در دو سه تا روایت صحیحه که نسبت به صدقه این گفته شده، که اونم باید بحث کنیم، یه وقتی که این روایت صحیح هم هست، میگه صدقه محدثتون، صدقه محدثتون، قبلا فقط نهله و هبه بوده. حالا اینو باید فهم کنیم، یعنی قبل از اسلام در ادیان دیگه مثلا مسیحیین برای خدا چیزی نمیدادن؟ یقدر این مستبعد، اون وقت چیکار کنیم؟ برای چند تا روایت صحیح هم هست، از اون صحیح های درست حسابی هم هست، که اینا میگه که این صدقه محدثتون، شاید معنای محدثی نباشه که برخی ها اینطور معنا کردن مثل صاحب مفتاح الکرامه دیگران، حالا اون بعدا بحث میکنیم. عرض من اینه که ما آیا بنا عقلایی داریم در اینجا؟ میگه سیره مستمره، یا میگه سیره متشرعه. در سیره متشرعه انصافا شبهه شیخ انصاری و اتباعش وارده در اینجا، که این سیره ها احتمال ما میدیم از عدم مبالات باشه. سیره متشرعی که اگر به ما هم متشرع احراز بشه این کارو کردن، دیگه استمرار تا زمان شاره و عرض میکنم عدم رد اشاره هم ما لازم نداریم. سیره متشرعه به ما هم متشرعه یک شف کشفن قطعیان از این که شاره هم همینه میفرموده. اما اگر سیره متشرعه نباشه، سیره عقلایی باشه، این بحث دیگه است. در متشرعه منتها ما باید احراز کنیم به ما هم متشرعه، این طوریه. حالا واقعا یقین داریم که اینا که عمل میکنن مثلا این چنین، یعنی در طبقه دوم قبض نمیکنن، بدون قبض اجرای حکم وقف میکنن، اینا از باب تشرعشون داره همین کار انجام میدن. چی میدونیم؟ مرحوم شیخ انصاری میگه خیلی از احکام واقعا مورد تسامح همین افراد مؤمن هم واقع میشه، من چون اینا رعایت جدی نمی کنن. مثلا در باب نظر به اجانب و غیرو اجنبیه و غیرو میبینیم خیلی وقتا اصلا رعایت نمی کنن. ما چطور میتونیم اینا سیره متشرع ازش در میاد؟ پس اینم یه بحث. منتها حالا بحث دیگه ای من در این سیره اینه که اصلا سیره هست، سیره چجوریش هست، ما چجوری باید سیره رو کشف کنیم تا بگیم یک شف از این که قبض کفایت میکنه، قبض طبقات آتی لازم نیست. پس ما باید سیره داشته باشیم بر این که وقف میدونن بدون القبض. چقدر واقع شده اینطوری؟ ما اگر حساب بکنیم که نسلای بعدی مثلا فرض کنیم که زمینیه یا ساختمونیه، ما قبض نمی کنن برای استفادهش. خب قبض میکنن و استفاده میکنن. ما اگر قبض و شرط هم بدونیم خب شرطش حاصله. شما برای اینکه ثابت کنید به سیره شرط نیست، باید بگه سیره عملیشون این بوده، بدون قبض وقف و نسبت بینا تمام میدونستن. ما عرض میکنیم مگه نمیخواستن استفاده کنن از این منزلشون، از این خونه، از این زمین؟ خب میرفتن قبض میکردن و استفاده میکردن. علاوه بر این متولی معمولا داشته وقف ها، و بحث آتی ما اینه که متولی اگر قبض کنه کفایت میکنه، کفایت میکنه. حتی قیمی که در برخی روایات هم اشاره شده ممکنه غیر از این متولی باشه. اصلا ممکن ما بپذیریم قیم خاص برای قبض، اینم کفایت کنه که مرحوم سید میگه این درست نیست. حالا بحث میکنیم این را. عرض من اینه چرا؟ یعنی اقبازی که ما میگیم اذنه، اذنه، اذن حاصل دیگه، اذن. نه حالا، حالا اون بحث، اون بحث ها ورثه چه؟ ممکن بگیم همون اذن سابق کافیه، ممکن کسی نبگیم اذن سابق کافیه. مثل در وقف دیگه لازم نیست ورثه دوره امضا کنن وقف را، بگیم اذنمو که در ظرف وقف حاصل شده، نه اذن مطلق. بگیم اذنی که ابراز میشه در ظرف وقف، مثل بیع معاتاتی مثلا که ابراز میشه در یک مبرزی، در ظرف یک مبرزی، غیر از اذن محض، محض تو دلشه که بگیم اگر خودش مرد دیگه اذنش هم رفت. نه اذن مبرز باشه، مثل ایجاب، مثل ایجاب. چه اشکالی داره ایجابی؟ یعنی اذنی که در ظرف ایجاب مبرز شده باشه. حالا این حرف آیون که اصلا خیرشون ممکنه اینم قبول نداشته باشن این جهت را، و الان اشکال در این جهت نیست که اصلا فرض کنید ورثه اذن دادن، ورثه اذن دادن، قبض طبقه لازمه یا نیست؟ طبقه دوم. چرا از کجا سیره شکل نمیگیره؟ من عرض میکنم که قبض طبقه دوم که از کجا میگید؟ از کجا میگید؟ نه پس نه، ببینید سیر چیه؟ نه من رو فرض شما میگم، اصلا فرض راجون موت باشه و آقای واقف ممکن زنده باشه. این بحثی که ما الان کردیم دار مدار موت واقف که نیست. آقای واقف زنده است، میگه وقف کردن بر این آقا، بعدش بر آقای دیگری. این آقایی که بهش وقف کرده موت، موت. حالا اون آقای بعدی باید قبض کنه حتما. خود واقف هم زنده است. سیره ما داریم، شما میخوام بگم سیره باید داشته باشید برای اینکه بدون قبض وقف و تمام میدانن. سیره لسان که نداره که، باید در عمل وقفهای را که قبض نشده باش معامله وقف کرده باشن. شما بفرمایید چقدر بوده که باش معامله وقف کردن؟ خب طبقات آتی قبض کردن، از اون مهمتر متولی داشته همون زمان خود واقف قبض کرده و متولی قبضش کفایت میکنه، از همه طبقات قبض متولی کفایت میکنه، مثل قبض حاکم میمونه. یه جهتی قبض حاکم هم از همه طبقات کفایت میکنه. پس ببینید از من اینه که میخوام بگم خود وقوع سیره قابل تشکیکه، که ما یه سیره‌ای داریم در مورد اوقافی که قبض نشدند و باشون معامله وقف شده. کو ما هم جو سیره این اول کلام. لاحقین که اصلا لاحقین موجود نبودن که، وقتی موجود نیستن، وقتی موجود نیستن تحقق پیدا کرده. الان بحث بعدی انشاءالله در شرایط موقوف میاد دیگه، که این چیز شما وقف میکنید باید موجود باشه. موقوفون علیه هم شرایطشون میاد، موقوفون علیه هم باید موجود باشن.
و
نه وقتی که این آقا فوت کرد طبقه اول، طبقه دوم، این چرا الان وقف بود؟ از اول درست بوده؟ از اول شما داری میگید وقتی نبوده، وقتی که نبوده نمیدونم همون اول طبقه دوم تمام وقفشون؟ نه اول کلام که نیستن اصلا. نه خب الان میاد در شرطش میاد دیگه. بله نه بتن بتن موجودی. خب باید یه مستند، مستندتون چیه برای این کار؟ یه وقفی که یه انشائیه نسبت به کسانی که نیستن اصلا، چرا وقف تمامه؟ بله ما اگر بعدن گفتیم که قبض نمیخوادشون نمیخواد، وقتی که پدید اومدن موضوع میشن خودشون برای این وقفی که او کرده. نه من هر دو رو عرض کردم، سیره اوغلا به ما هم اوغلا واقع اصلا، اوغلایی که مثلا کفارندم همین وقت ما رو داشتن که رسیده به شارع و هیچی نگفته، شارع و رد نکرده و عدم ردش کاشفه، اصلا بوده همچین چیزی؟ ما اول کلام واقعا. خب این پنج استدلال تا یا شش استدلال شد، پنج استدلال شد بر این حرف. استدلال ششم که حالا یه جوری در کلمات تقریبا چند نفر از فقها ها هست، حالا ما یکیشو فقط بیان میکنیم، فرمایش سیده، یه جوری هم در فرمایش صاحب حدایق بود، در صاحب ریاض هم بود. اگر ما اینطور بگیم، حالا عبارت سید اینه، ایشون میفرماید که در مسئله چهار در صفحه 189 ملحقات میفرمان یکفی فی تمامیت الوقف قبض و طبقت الاولا فلا یعتبر قبض و لاحقه، نعم اذا كانوا جماعه فقبض بعضهم دون بعض فقبض بعضهم دون بعض صح بالنسبه الى من قبض و بطل بالنسبه الى غيره ممن كان موجودا حال القبض، این تبعیضشون پذیرفته در موجودین. و اما اذا كان بعضهم يوجد بعد ذلك کما اذا وقف على اولاده و کان الموجود منهم ثلاثه فقبضوا ثم تولد آخر بعد ذلك فلا حاجت الى قبضه و يكون حكمه حكم البطن اللاحق. تا اینجاش خب ادعا بود، مسئله رو فتواشو بیان کردشون. کل استدلالش یه نصف جمله است، لان الوقف قد تم بقبض الموجودین. همین. خب حالا این بعد از این بحثایی که الان کردیم این چجوری میشه؟ خود شما الان دو تا سطر بالاتر فرمودید یه حرفی رو که لازمش تبعیض وقفه، یعنی قبول کردید تبعیض رو. ما چطور به قبض موجودین برای غیر موجودین وقف درست میشه؟ چیزی بیان نکردن. من این که زیر فرمایش ایشون به عنوان وجه استدلالش رو عرض میکنم، داره بارش میبافیم چیزی را، نه اینکه عبارت ایشون مصرحه. من عرض میکنم شاید مقصودشون اینه که ما وقتی روایات رو نگاه میکنیم از روایات این رو میفهمیم، یعنی گویی از روایات میفهمیم که قبض یه عده‌ای کافیه. باید ببینیم این درسته یا نه، اگر مقصود این باشه، و به نظرم راه هم همینه، ما بریم سراغ روایات. اینایی که این بزرگان فرمودن که همش یه اعتبارات حدسی و عقلایی بود، چیزی درست نمی‌کرد. اما روایات ازش استفاده میشه که واقعا با قبض طبقه اولا. حالا ببینیم، ما روایاتی که داشتیم به نظر میاد در هیچ کدوم مصرح به این معنا که نیست، حتی ظهورش هم نیست. دو تا روایت داشتیم که صحیحه بود به من تصدق، روایت اول و روایت پنجم. دو تا روایت هم داشتیم به عنوان وقف، روایت چهارم باب چهار و اینا که گفتم باب چهاره و روایت هشتم باب چهار به عنوان وقف بود. خب در روایت تصدق، روایت اول باب چهاره، میگه در برعن ابی جعفر علیه السلام، روایت محمد ابن مسلمه، قال فی الرجل یتصدق علی ولده و قد ادرکو، اذا امام فرمود اذا لم یقبضو حتی یموت فهو میراث. بعدم فرمودن که فإن تصدق علی من لم یدرک من ولدهی فهو جائز، یعنی ممزات، لأن والده هو الذی یلی امره. خب این قسمت دوم که بحث آتیه، یکی از فروعات مسئله است. اما قسمت اول که میگه در رجل یتصدق علی ولده و قد ادرکو، ظهور این روایت اینه که یه سری اولاد داره که اینا همه بالغن، بر اینا تصدق کرده. خب این از کجاش اصلا طبقات متأخر استفاده میشه و بعدم ازش استفاده بشه که همین قبض اینها کافیه؟ کجا اصلا فرض طبقات آتی داره؟ همچین چیزی واقعا درش نیست. بله، مگر یک کسی بخواد بگه که این روایات آتی نسبت به همینا میگه اگر قبض بکنن تمام، این درسته، نسبت به بقیه بگیم علی اصل و عدم که صاحب حداقه میفرمود، و الا ما از خود این روایت نمیتونیم استفاده کنیم که طبقه آتی که قبض نکردن هم نسبت به اونها لازمه و تمامه. ندار همچین چیزی، این راجع به همین است که موجود بودن از ولدش. در روایت پنجم هم همینطور، انه قال فی رجل تصدق علی ولد له قد ادرکو، یعنی بالغن، یعنی فرض کرده که اینا اصلا موجودند و بالغن، بر اینا وقف کرده. امام میفرماد اذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراث، که معناش اینه که اگر قبض بکنن وقف تمامه، اگر قبض نکنن میراثه. خب اینم قد ادرکو، این اصلا ربطی به طبقات آتی نداره. در روایت چهارم که به عنوان وقف، میفرماید که سألتو عن الرجل یقف الزیعه ثم یبدو له ان یحدث فی ذلک شیئا فقال ان کان وقفها لولده و لغیرهم. خب این که لولده و لغیرهم، از این میشه به اطلاقش تمسک کرد که بگیم این غیرهم میشه طبقات آتی باشه، یعنی برای اینجا فرض منحصر در این نیست که موجودینن، منتها درش یه قیدی آورده که اون راه رو میبنده برای این بحثی که ما میخواییم بکنیم. ثم جعل لها قیمن، اگر میگه برش قیم قرار داده، لم یکن له ان یرجع فیها، نمیتونه برگرده. که این ما انشاءالله در به اصطلاح دنباله بحثمون که بحث قیم میکنیم، یکی از جاهایی که میخواییم تمسک کنیم همین جاست که جعل قیم رو پذیرفته روایت و میگه اگر برای ولدش و لغیرهم، که این لغیرهم لازم نیست که کسانی باشن که الان موجودن، ممکنه بعدن موجود میشن، سیوجد باشه، میگه اگر وقف کنه برای اینها، جعل لها قیما لم یکن له ان یرجع فیها. زیلش که بهش مورد توسخ بود در بحث قبض که فرمودن و این کانو کبارن ولم یسلمها الیهم ولم یخاصمو حتی یهوزوها ان فلهو ان یرجع فیها. اینجا فرض ظاهر موجودینن که میگه کبار باشند، نمیگه که آتی طبقات آتی هنوز موجود نیستن. امام فرماد و این کانو کبارن ولم یسلمها الیهم، همین آقا به اونا تسلیم نکرده، مثلا پنج نسل آتی رو تسلیم نکرده، خب واضح فرض مسئله در زیل این نیست، یعنی همین موجودین. پس بنابراین ما در روایات عبارتی نداریم که مفروض مسئله در مورد چیزم، روایت هشتم هم همینطوره که مفروض مسئله اطلاقش طبقات آتی رو بگیره بعد روایت بگه به قبض همین طبقه تمامه. اگر نسل‌های آتی رو می‌گرفت بعید نبود بگیم که از عدم استفسال امام و ترک استفسال ما می‌فهمیم قبض همینا کافیه، ولی نیست، اصلا راجع به طبقات آتی نیست الا اون یه قسمی که درش قیم دورده که اون از محل بحث ما به یه معنی خارج میشه به خاطر بحث آتی که خواهیم کرد. نه قیم مثل حاکمه، وقتی عقص کرد تمام میشه، تمام میشه دیگه، کار قیم همینه. حالا شبهات بذاریم کنار، کار قیم این بوده که این دخل و تصرف کنه در این مال موقوفه. پس بنابراین ما از روایات به این معنا چیزی استفاده نمی کنیم. من حالا یه استفاده عکس میخوام بکنم، ببینید شما همراهید با این معنا. یکی در همین روایتی که عرض میکنم و این کانو کبارن ولم یسلمها الیهم، ظاهرش اینه که معیار تسلیمه، معیار تسلیمه، گرچه موضوعش همین موجودینن اما ظاهرش اینه که معیار تسلیمه. پس این اگر تسلیم نشد نیست، حالا هر که میخواد باشه. حالا که شما طبقات آتی رو میگید خب تسلیم محقق نشده، میگه ولم یسلمها الیهم، خب لم یسلم به طبقات آتی، فرض اینه که قبض نکرده، گرچه موضوع فرض طبقات آتی نیست، ما نمیتونیم با اطلاق از این در بیاریم، ولی به نظر میاد داره بیان میکنه یه معیار را، یعنی علاوه بر این که در یه موضوع خاصه معیار هم داره بیان میکنه، عدم تسلیمه. از این روشنتر به نظر من روایت هشتم روایت ناهیه است که امام میفرماید که و اما ما سألت عن من الوقف على ناحيتنا و ما يجعل لنا ثم يحتاج اليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار و كل ما سلم فلا خيار فيه. اینجا با اینکه موضوع خاصه، هم وقف برای ناحیه است که حالا یا شخصیت حقوقی است ما میخوایم استفاده ازش بکنیم یا شخصیت حقیقی است، علی حال موجوده، برای این موجود وقف کردن، امام این فرمایشو کردن، ولیکن به نظر من حق اینه که مالم یسلم، این تعبیر فکل مالم یسلم فصاحبه فی بالخیار و کل ما سلم فلا خیار، ظاهرا داره معیار میده که معیار تسلیمه، اگر تسلیم کرده خیاری نداره، اگر تسلیم نکرده له الخیار. خب اگر ما این رو بگیم، اگر معیار بفهمیم، ببینید من قبول دارم موضوع اطلاقی نداره، یه وقتی میگفتن فرض مسئله برای همه بتونه، در اونجا میگفت کل مالم یسلم فصاحب، اصلا میگفتیم اطلاق داره، اطلاقی نداره چون موضوع خاصه، اما به نظر میاد که معیار داره میده، ما اطلاق لفظی که خود لفظ قابل باشه برای سریان نداریم، ولی اما اگر معیار استفاده کردیم و سریان هم میفهمیم، ظاهرش القاء معیاره، موضوع خاصه، مولا داره القا میکنه یه معیار را که کل ما سلمه اختیار نداری اما لم یسلم اختیار داری. این معیار در عرض میکنم نسلهای آتی هم وجود داره و حالا تمام بکنم، وجود داره. بنابراین اگر قبض نکردن لم یسلمه، پس له الخیاره، هر که میخواد باشه واقف باشه یا ورثه واقف باشن، اما اگر سلمه مصداق واقع شد برای قبض و تسلیم، لیس له الخیار. پس بنابراین تبعیضم که شما پذیرفتین، نسل آتی یه نسلیه، بعضیاشون قبض میکنن، بعضی قبض نمیکنن. اونایی که قبض کردن تمام شده وقت برای اونا، اونایی قبض نکردن للمالکه للواقف الخیار یا ورثش خیار دارن. چه معنی داره این حرف؟ یعنی میخوام بگم بر اساس این استفادهم این میشه. حالا ما باید اینطوری بحث کنیم، ما نه کار داریم هنوز، این باید تمام بشه. ما باید اینطوری بحث کنیم که یه وقتی ما میگیم از روایات یه همچین استفاده‌ای نمیشه، چون حالا یا موضوعش خاصه، باید برگردیم ببینیم آیا عمومات دیگه‌ای رو قبول داریم که تصحیح کنه وقف را عند شک یا نه. اگر مثل صاحب حدائق، مثل مرحوم صاحب عروه، و حالا تعجبه که صاحب عروه اینجا تصریح نکرده. صاحب عروه از کسانی است که به اوفو بالعقود یا اطلاق او در ایقاعات هم عمل میکنه، و مثل عرض میکنم صاحب حدائق و دیگران به عمومات کلی اوفو بالعقود یا الوقوف حسب ما یوقفا اهلها تمسک میکنن. اگر این باشه، ما میتونیم شکایی که الان داریم را که آیا قبض طبقات آتی لازم اینا دفع کنیم، باید راحت میشیم. یعنی میگیم قبض طبقات آتی لازم نیست. چرا؟ چون دلیلی بر حرف ما را نپذیریم، حرف اخیر را نپذیریم، میگیم دلیلی بر قبض نداریم. صاحب جواهر اینطوری اومده جلو، آمده میگه که ما یه عموماتی داریم، خروج. خوب دقت کنید، میگه این حرفایی که استدلال کردن که درست نیست، دارن همین عرض ما رو که اینا به اعتباراتی بود، ما باید روایات رو نگاه کنیم. میگه روایات اینطوریه، یه عموماتی داریم، اوفو بالعقود، الوقوف حسب ما یوقفا اهلها. خروج از این در مسئله قبض به اندازه است که روایات گفتن. چقدر خارج شدیم؟ قبض طبقه اول. ما بیش از این دلیل نداریم که بگه قبض همه طبقات لازمه. ببین خود دقت کنین مسیرها را، تشکیک ایشون در دلالت ادله قبض به اضافه تمسک به عمومات راحت میشه. میگه بنابراین قبض طبقات آتی لازم نیست، قبض طبقات آتی لازم نیست، اما دو تا بحث باقی میمونه. اگر مثل ما از این روایت اطلاق نفهمیم ولی معیاری بفهمیم که لازمش اطلاقه، باز فرمایش صاحب جواهر و صاحب حدائق و دیگران درست در نمیاد. ولو ما عموماتی داشته باشیم، اطلاقاتی داشته باشیم، اینا جلوشو میگیره. دلیل قبض اطلاق داره، دلیل قبض اطلاق داره. میگه هر کسی که تسلیم بش شد و قبض شد، وقفش تمامه، این حاکم میشه بر اونها و این تقیید اون ادله میشه. میگه باید تسلیم و قبض ولو در مورد نسل آتی صورت بگیره. اگر کسی با ما موافقت کرد که از این روایت اینطور فهمیده میشه، اگر این رو نگفتیم ولی در این حال به اطلاقات و عمومات هم عمل نکردیم، مثل ما هم یه راهمون اینه، یه راه دیگه این است که ما که عمومی و اطلاقی نیستیم، حتی اگر شما بگید ادله قبض تمام نیست، ولی ما میفتیم تو کبرای شک در ترتب اثر و اصالت الفساد، پس بازم قبض لازم داریم از باب احتیاط تا وقف آتی درست بشه. چه مشکلی هم داره؟ به نظر من آخرش این است که بگیم نسل‌های آتی مثل همین نسل موجود. اگر نسل موجود بعضی‌ها وقف رو میپذیرفتن، بعضی‌ها نمیپذیرفتن، چطور میشد؟ نسبت به اونایی که موجود قبض رو پذیرفتن وقف تمام میشد، اونایی که نپذیرفتن قبض نکردن تمام نمیشد. نسبت به نسل آتی هم هر که قبض کنه تمام میشه، هر که نه نه. حالا بحث اقبازش بحث دیگری است، اونو با همون بحثی کردیم. هر مورد که اقباز با اون شرایط تمام شد فبها و الا نه، آخرش این است که یرجع و میراثن، مشکلی پیدا نمیشه. یعنی عرض من این است که هیچ وجهش چیزی نیست که خلاف ضرورتی باشه تا بگیم از باب او ما لازم نظر قبض را، قبض کفایت قبض نسل اول را برای نسل‌های بعدی بپذیریم، لزوم نه. این عرض ماست. پس نتیجه این شد که ما از دو راه مسئله لزوم قبض را حتی در نسل آتی لازم میدونیم، یکی از معیاری که در روایت ناهی آمده، دوم از باب شک در تحقق مسبب و اصالت الفساد. این عرض ماست. حالا بفرمایید شما بلندتر بفرمایید. حالا دیگه یه معیار داره، از امام سوال کردن راجع وقف ناحیه و وقف راجع خود ایشون، بعد امام یه کبرای کلی به دست میده که همه جا به درد بخوره، چه مانعی داره؟ امام بحث قبضش رو مطرح کرده، ما الان چی کار داریم؟ واقف هست نیست، تکلیفش چی میشه، چی میشه تکلیفش؟ او بحث دیگه. چرا؟ کی گفته؟ کی گفته؟ نمیدونم. اگر ما اون بحث سابق کردیم که اگر این، اگر اون روایات موت واقف نبود، روایات موت واقف نبود، ما اینم نمیگفتیم. ما گفتیم صحت تعهلیش باقی باشه برای ورثه، چه مانعی داره؟ ادله موت واقف جلو ما رو گرفت. یعنی من میخوام بگم که شما از باب زیقی در مضمون روایت نمیتونید درست کنید. بله روایت خاص ما گفت که موت واقف باشه باطل میشه، وقف باطل بشه. ما میخوام بگم الان مگه فرض نداره که واقف زنده باشه و نسل بعدی بیاد؟ فرض نداره؟ ممکنه. پس بنابراین معیاری که امام داره بیان میکنه میشه. نه حالا فرض دیگه کنیم، واقف باشه قیم قرار بدن، قیم قرار، متولی قرار بدن، فروض بعدی ماست. اتفاقا اکثر وقفا این چنینه، متولی برش میبینن، چون واقف میدونه خودش زنده نیست، پس میدونه این وقف رو باید کسی تولی بکنه، یا باید بگه متولی خاصه یا حاکمه. این فروض کاملا فروض معقولیه. پس اینطور نیست که ما بگیم واقف منقطع میشه، واقف با جعل ولایت برای متولی یا حاکم مسلمین اینا قبض میکنن و تمام میشه. امام داره یه معیار میده، کل ما سلم کذا لم یسلم کذا. چطور پس در نسل موجود بین من قبض و من لم یقبض شما تفکیق قائل میشید؟ خب میگم موجود این آقا قبض کرده دیگه. این نه آقا، ممکنه 100 نفر قبض کرده باشه، ممکنه آخه این حرفشون اطلاق داره، ممکنه اکثر هزاران نفر قبض کردن از این موجودین، 5 نفر قبض نکردن، میان باطل نسبت به اونا، حرفشون اینه. نه نفهم او، نه کسای دیگه. الان عنوان جهت اینا بحث بعدیست، رو عنوان و رو جهت بحث بعدی. الان وقف خاصه، یعنی اشخاص خاصه، ولو با عنوان اولاد بگه، ولی اشاره داره میکنه با اولادش در طبقات. الان بحث وقف خاصه، یعنی اشخاص گویی اسم برده باشه، احمد تقی نقی تا اولادشون، به عنوان الولد هم نباشه ها، چون هم شبیه وقف بر چیز میشه، اشاره کنه با اینها به اشخاصی خاص که میشه وقف خاص، متشخص و متعین. اینا هم بحثشونه. اینا چطور میفرمایید شما تبعیض در مثل موجودش هست؟ خب اونجا هم همینطوره. الحمدلله رب العالمین.